رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، وزیر دفاع سرگی شویگو را سبکدوش و کاتب شورای امنیتی کشورش تعیین کرد. در جای شویگو که مسئول جنگ روسیه در اوکراین بود، اندری بلاوسوف معاون اولین نخست وزیر، وزیر نوی مدافع روسیه تعیین شد. سرگی شویگو از افراد نزدیک به پوتین شمرده می شود. او یکی از مؤسسان حزب حاکم در روسیه، روسیه واحد است که در دو دوره اولی ریاست جمهوری پوتین نیروی اصلی جانبداران او را در پارلمان رهبری میکرد. اما شویگو میانی فعالان و بلاگنویسانی طرفدار حکومت برای ناکامی های نظامی روسیه در جنگ بر ضد اوکراین سخت تنقید میشد. سرگی شویگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا کنون ادامه دارد در زمانی وزیری شویگو صورت گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریبا 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است، در این مدت از جمله 4 مورد آدم ربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در این سند آمده است که از سال 2019 تا سال 2023 مقامات انتظامی در عموم 118 مورد قاچاق انسان و 217 حالت تشکیل مهاجرت غیر قانونی را هم آشکار و ثبت کردند. در گزارش حکومت با طبقه بندی جنایت ها در این زمینه گفتند که برای چنین جنایت ها بازید 170 نفر پرونده جنایی باز کردند و 409 کس هم در این میان جبر دیده بودند. در تاجیکستان که یک کشور مهاجر فریست به حساب می رود، مورد های استثماری مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به داخل شهری جنوبی رفح، فرار فلسطینیان از این پناهگاه آخرینشان در غزه در روز 12 می اوج گرفت. اسرائیل عین زمان شهرهای ولنگار شده در شمالی باریکه غزه را بمباران کرد که آنجا تعدادی از جنگجویان سازمان حماس پناه بردند. سازمان مذکور که قسمی از باریکه غزه را تحت نظارت داشت، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. شهر رفح یکی از پناهگاه‌های آخرین حماس به حساب می‌رود. بعد از دستور اسرائیل به فلسطینیان برای ترک گوشه‌های از شهر رفح، تقریبا 300 هزار نفر بجا شده فلسطینی این شهر را ترک کردند. در این شهر هم مرز با مصر تقریبا 1 میلیون بجا شده فلسطینی پناه بردند. اسرائیل میگوید هدف عملیات و حمله به رفح محوی سازمان حماس است که در ماه اکتبر سال گذشته با حمله به اسرائیل بیشتر از 1300 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران مامور پلیس و نیروهای ویژه گرجستان صبح 13 می بعد از زده خورد با تظاهرگران در شهر تفلیس توانستند از 4 درآمدگاه پارلمانی کشور 2 تا را از اعتراضگران که تمام شب آنجا بودند خالی کنند. هزاران نفر در این شهر به ضد قبول قانون مانند به قانون مامور خارجی در روسیه اعتراض دارند. پلیس گرجستان گفت که در جریان تظاهرات آلوده به خشونت 20 نفر را دستگیر کردند. تلویزیون‌های مستقل گرجستان نوار لاتوکوبی تظاهرگران را نمایش دادند. اعتراض در تفلیس یک ماه باز ادامه داشت، ولی روز 1 می و پس از تصویب قانون بیشتر شد. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرد. حالا مخالفان دولت میگویند که با قبول قانون مامور خارجی گرجستان خودش را به روسیه نزدیکتر میکند. دادگاه قریمی اشغالی 5 ساکن این نیم جزیره را با گناه جاسوسی به نفع اوکراین به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از روز 12 می گفته می شود که همه آنها شهروندی اوکراین را داشتند و باید از 11 تا به 16 سال عمرشان را در زندان سپری کنند. مفتشان روس گفتند که این افراد در برای جای راههای حرکت و تعدادی سربازان روسیه معلومات جمع آورده و آن را به اوکراین می دادند. بر اساس ادعای تفتیشات، ارتش اوکراین با استفاده از این اطلاعات به موضع‌های نیروهای روسیه ضربه می زده است. بنا به گزارش ها سال 2023 در روسیه در عموم 9 کس را با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین به زندان محکوم کردند و بسیاری از آنها شهروندان کشورهای مشترک المنافع هستند. ماه اکتبر سال گذشته از جمله یک ساکن پنجکن شریفجان تیلازاده را که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می گرفت با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین دستگیر کردند. در صورتی ثابت شدن اتهام ممکن است که او را از 10 تا به 20 سال زندان محکوم کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج میشه خیمه به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جزئیات نامه را رسانه کرد که او و دو همکارش درباره بسته شدن 70 سازمان اجتماعی به حکومت تاجیکستان فرستادند. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدم. گزارشگران سازمان ملل این نامه را 16 فوریه امسال نوشته برای پاسخ گفتن به حکومت تاجیکستان 2 فرصت دادند. آنها از جمله از حکومت خواستند که درباره چه قدر بسته شدن سازمان‌های اجتماعی در 5 سال آخر آمار داده، چاره‌های اندیشیده خود را برای فعالیت امن حامیان حقوق در جمهوری بگوید. میری لالار روز 8 می در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که از آن زمان به کمیش یک سازمان اجتماعی دیگر در تاجیکستان برهم داده شده است. او نوشته است که پاسخ نو دسترس شد، آن را می آموزیم، ولی نامه جانب تاجیکستان را نآورد. در مراجعه میری لالار و همکارانش ایرن خان و کلیمنت واولو به مقامات تاجیکستان گفته شده است که بعضی از سازمان‌ها را بعد از دعوت رئیسانشان به وزارت عدلیه و یا حکومت‌های محلی برهم دادند. در این نامه از جمله می‌خوانیم به آنها فشار آوردند تا عریضه نویسند وگرنه تفتیش می‌کنند و کمبودی یافته جزا می‌دهند. به گفته این نمایندگان سازمان ملل، بعضی از این سازمان‌ها 20 سال سابقه کار داشته، با برهم خوردنشان حمایت از حقوق به تحصیل، دفاع از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت آیلوی، دسترسی به زمین و یاری به معیوبان به مشکل دچار شده است. میری لالار و همکارانش گفتند مسئله برهم دادن سازمان‌های اجتماعی پس از ناامنی‌های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدی شد. در این نامه گفتند هرچند آمار دقیق و رسمی نیست، طبق گزارش‌ها در سال 2022 حدود 200 سازمان با حکم دادگاه و بیش از 20 سازمان از جانب دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان و به اشتراک مسئولان آنها برهم داده شدند. پیشتر نمایندگان کمش 5 تشکیلات در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که مقامات قدرتی آنها را به اعلان ورشکستگی و بسته‌شوی مجبور کردند. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در ماه فوریه سال 2023 گفت بیشتری این سازمان‌ها به دلیل کمبود بودجه خودشان از بین رفتند. اما دپارتمان دولتی آمریکا ماه اپریل امسال نوشت که سبب نه تنها مشکل پرداخت انداز و گزارشدهی از منبع‌های درآمد، بلکه تهدید ساختارهای امنیتی میباشد. به اطلاع نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیسان بعضی از سازمان‌های اجتماعی را در تاجیکستان با بهانه افتتاح پرونده با گناه افرادگرایی ترساندند. سازمان‌های دیگر به گفته آنها به سبب دخالت ماموران انداز ناچار بسته شدند. گزارشگران گفتند دخالت به کار سازمان‌های اجتماعی و فشار به جامعه شهروندی به آزادی عقیده و بیان تاثیر رسانده، باعث به بد شدن حفظ حقوق آدمان می‌گردد. باری اول ماه دکبر سال 2023 سفیر اتحاد اروپا در دوشنبه رایموند اسکاروبلیس از بسته شدن 70 سازمان اجتماعی در تاجیکستان خبر داد و گفت که این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. در همین نشست احد صادقوف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت که هیچ سازمان به زور بسته نشده است و به این باور است که سازمان‌های اجتماعی در تاجیکستان اساساً بر اساس طرح‌ها کار می‌کنند و اگر لایحه تمام شد فعالیت آنها به آخر می‌رسد. وزارت عدلیه پیشتر گفته بود که در تاجیکستان نزدیک به 2000 سازمان اجتماعی فعال است و برهم خوردن شماری از آنها به معنای بد شدن مناسبت با جامعه شهروندی نیست. حالا معلوم نیست که مقامات تاجیکستان به سوال‌ها و نگرانی گزارشگران سازمان ملل چی پاسخ دادند و چی دلیل پیش آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همپیمان نزدیک و قدیمی خود سرگی شایگو را از منصب وزیر دفاع سبک دوش کرد. او به جای نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه تعیین شد. منصب نوی پاتروشف معلوم نیست. سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک وظیفه نوی او هم دقیق می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه اندری بلاوسو را که در حکومت قبلی معاونی سروزیر بود با عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرده است. پوتین شام 12 می نامزدهای دیگر را به مقام رهبران وزارت و اداره ها نیز به شورای فدراسیون پیشنهاد کرد. قریب همه رهبران این بلاک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگه داشتند. حالا شایگو در برابر مسئولیت در شورای امنیت روسیه معاون پوتین در کمیسیه کمپلکس حربی صنعتی خواهد بود. رهبری خدمات همکاری نظامی تکنیکی روسیه را نیز به وی سپاریدند. این اداره از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده، حالا نهاد زیر نظارت پرزیدنت روسیه است. سرگئی شایگو یکی از مؤسسان حزب حاکم روسیه واحد است که نیروی اصلی جانبدار پوتین به شمار می رود. اما فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت او را برای ناکامی های نظامی در حمله به اوکراین سخت تنقید می کنند. شایگو از سال 2012 وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بدلیل به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان رهبری او در وزارت دفاع روسیه صورت گرفت. تغییر وزیر دفاع روسیه در حال رخ داده است که روز 24 اپریل معاون وزیر دفاع تیمور ایوانوف به اتهام رشوه ستانی دستگیر شد. او در ماه می سال 2017 با حکم پرزیدنت روسیه معاون وزیر دفاع روسیه تعیین شده بود. ولادیمیر پوتین در حال وزیران نوی کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد کرده است که حمله های این کشور در شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخش های از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کرده اند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان معتبر آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته است بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کند. جزئیات را از منظر انگیز نوروز شاه بشنوید. توصیه کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در اول ماه می و در گزارش سالانه اش نشر شد. در آن وضع دینداران کشورهای جهان را در دوام سال 2023 ارزیابی کردند. مقامات تاجیکستان به خلاصه گزارشگران امریکایی واکنش نکردند، ولی کمیته دین در ماه ینوار امسال در نامه به رادیوی آزادی وضع آزادی های دینی را در کشور در سطح خوب دانسته بود. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی مقامات تاجیکستان را برای بابهونه افرادگرایی جزا دادن مخالفان و منتقدان حکومت امام علی رحمان، بستن مسجدها برای پر نشدن نقشه دعوت به ارتش، محدودیت کار بعضی از مؤسسه های وابسته به آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و منع فعالیت شهیدان اهوا و مسائل دیگر تنقید کرده است. این سازمان میگوید وضع آزادی های دینی در تاجیکستان در سال 2023 به نشد و به این دلیل به حکومت امریکا توصیه داده است که دارایی منصبداران علاهیده تاجیک را بسته مانع سفری آنها به ایالات متحده گردد. توصیه ای به این مانند در تابستان سال گذشتنی صدا داده بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 به محدود کردن فعالیت دینی شهروندان از جمله آنهایی که در خارج هستند ادامه داد، گفته شده است در بخشی از گزارش. این سرکوب به قول مؤلفان به تمام گروه های دینی در تاجیکستان تاثیر کرد، ولی مقامات به ویژه مسلمانان از جمله پیروان اسماعیلیه را نشان گرفتند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی وزارت کارهای خارجی ایالات متحده خواسته است تاجیکستان را در قطار 16 دولت دیگر در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص نگاه بدارد. این رویخط بیرما و چین، کوبا، نیکاراگوا، کره شمالی، پاکستان و روسیه، سعودی، ترکمنستان و ویتنام و جمهوری های دیگر را در بر میگیرد. ابراهام کوپر مدیر کمیسیون روز 1 می در اعلامیه گفت بد شدن شرایط در بسیاری از کشورها ما را ناامید کرد. مهم است که پرزیدنت، کاتب دولتی و کنگرس توصیه های گزارش امسال را اجرا کنند. یکی از توصیه‌ها این است که به تاجیکستان فشار بیارند تا آنهایی را که برای فعالیت آسایشته دینی یا منسوبیت دینی زندانی شدند فوراً رها کند، یا مسئله سرکوب‌های فراملی تاجیکستان را در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میان گذارند تا کشورهای عضو شخصانی را که از تعقیب دینی گریختند و یا با اتهام‌های بی‌اساسی افرادگرایی روبرو هستند از حدود خود نرانند. واکنش مقامات تاجیکستان فعلا دسترس نیست. کمیته دینی تاجیکستان در ماه ینوری امسال گفته بود که نه همه ارزیابی ها بیانگری واقعیت هستند. مثلا هر سنجش در دایره طلبات قانونگذاری همچون فشار به حد داده می شود که صحیح نیست.
بنده تو را لباسی اطلا ای دلبری نازنین قدر است زی بنده تو را لباسی اطلا جانانه ای من فقط توی بس چشم کده من بسوی هر کس جانانه ای من فقط توی شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دست رنجی آخر زی کدام کانی گنجی مصوری کدوم دست رنجی رویت کی همیشه لاله رنگ است با کرتای اطلس هد بجنگ جمال تو گرنگ است احوال اسیری عشقنگ است من داد از دست اختیارم احوال اسیری عشقنگ است من داد از دست اختیارم اختیارم
برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان می گویند سبب اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از حق تحصیل در صنف بالاتر از ششم است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تعدادی از این مهاجران به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند تحصیل را ادامه بدهند و کسب شوند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت با خاطر آینده بهتر و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان بفروشد و به ایران برود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، آمدیم به خاطر مولادا سرنوشت زمین خراب نشه، آمدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردیم. مکتب‌های دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجران افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان در صنف 8 میخواند. یأس و ناامیدی دخترش را تحمل کردن نتوانست و به اسلام آباد رفت تا آنجا فرزندش تحصیل را ادامه بدهد. حاجی میرویس به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاضی‌زاده مادر چند دختر که پس از برگشتن طالبان به حکومت و محروم شدن دخترانش از حق تحصیل به پاکستان مهاجر شده است، به رادیو آزادی گفت به این کشور آمد تا دخترانش از تحصیل آموختن دور نمانند.
آینده روشن میبینیم به دخترکان، چون اینا یکش هست فیلن سنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترهای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خوب روی دختر خانما تحصیل و تعلیم بستند.
خانواده هایی که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. اتل یکی از ساکنان ولایت ننگرهار در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت که حالا دو دخترش از تحصیل دور ماندند.
در خانه هستن، یکی مطالب صنف 10 و یکی شام مطالب صنف 7 رفته که از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود میترسونه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان خودکفا شون. حالیا توانمندی جیر نداریم که برای خود یک مخمنان را پیدا کنیم و چاری خود کنیم این بانک باز ماز بیرون برای.
عبدالمهدی یک ساکن کابل نیز عینی تشویش و نگرانی را دارد.
درس تعلیم نیست، دختره که اون در مکتب بود سنف 9 مکتب، ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های تحصیل و آموزش دختران را بردارد و یک حقی بنیادی آنها را برگرداند. طالبان که از حکومت داریشون 1000 روز گذشت بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از حق تحصیل بعد از صنف 7 و از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم کردند. با وجود طلب و تقاضاهای کشورهای جهان، سازمان ملل و مؤسسه‌های زیادی بین المللی برای از بین برداشتن دستور ظالمانه منع تحصیل، طالبان همچنان از این قرار خود دست نکشیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
میرزابگ آدینایف دهخان از ناحیه مسشاه پیشتر پخته کشت میکرد، ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید، ولی اکنون وادار شده است که بجای بیده هایش پخته کارد. با دستوری مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه
4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیز نیست شکسته، اما خیلی مثلا 40 سوتا زمینه کشید شکسته پخته کاره. لیکن ما پخته کشتگی دیگه هکتار اجاره گرفته کشتگی نزنیم جی پخته برامده گید.
از آن شکوه دارد که زیان رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونچقه هایش را کسی نمی دهد.
که اصول که برمی مصرف گیدتن یک 2000 سومان میر از خود میشه برای پیشت کردن برای ترکتور کلکتور منه 2000 دیگه برای کلگر پلگر آورن علفش بسیار سیم نو کلگر آورن نکو بی کلگر نمیشه.
محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد، ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است.
بر وقت خبر ندادن که امسال من همین قدر زمین را وای کرد.
پخته کرد. باید که از ماه های من این فوریه یا که ینور خبر میدادن ما میفهمیدیم پخته میکشتیم. مثال 50 ساعت 60 ساعت پخته میکشتیم، مونده که با یگان مسئولات دیگر میکشتیم. الان که ما اونجا کشته شدیم، امروز اومده ما رو مجبور کرده سودیان که شما کشتی کردگیز رو میشکنید در جای باید پخته میکرید. حال اون که من برای وی 6-7000 سومان صرف کردیم.
کشاورزان نوحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای نوحیه را نگران کرده است، زیرا سالهای گذشته از زمینی پختزار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند. مسئولان ریاست کشاورزی نوحیه مسجد آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند، ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد.
پختکاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم، دورمون معین کردگی 12000 هکتار ما باید پختکاریم. اندوش نشر کور، نفخه خور، نفخه گرفت نشر کور.
در همین حال دهقانان دیگر علاج کار را با شیوه دیگر یافتند. قربان نیازاده رهبری خواجگی دهخانی سومیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسجاه دارد و در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است و از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد، فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود. ولی برزم پخته باز تربوز و بیدنیز کاریده است.
که تمام قیام زندگی پیش میبریم، این خیلی نیست که با فایده موند اون کار کنی. 5 سامان نرخش دید برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خوش یک سامان چینک چی میگره پله نمیموند، اما قیام زندگی پیش میبره.
توجه مقامات ولایت سوخ به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امام رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخ 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
Thank you.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی عمومی مهاجران تاجیک راه ندادن آنها به روسیه و به حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزا نبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشا بینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم در چشم شهروندان خود در شهر در چشم شهروندان روسیه سفید کنند برای اون نوعده برایی که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی، چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل الکه درباره نقشه تحریریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودند و اونو میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد ایسو را از موسو گرفته ایستادند و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقاله همون ساله رو بیار گفتن، کله رو آورده ایستادن، عمل کرده ایستادن و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتن با مردم تاجیک روانه کرده ایستادن و این هم یکی از سبب‌هایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان‌هایی هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
سلام اکی اکا عبدالملک، سلام اکی میرزا نبی. من با چند فکری که حضرت اکا عبدالملک گفتن روزی شده میتوانم لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترختی که در کراکو سیتی خال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموماً نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان، نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه که در وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند، آن نه به این درجه متشنج است. چنین حالت ها پیشتر هم بودن تا کراکو سیتی، لیکن حاضر بیشتر در شبکه ها اینکاس میاند و سویت اخبار عامه بیشتر هیاهوی میبردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه ای که سویت اخبار عامه پهن میکنند.
ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان درماندند و با آسانی به روسیه راه نمی‌یافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان بی‌ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سوال چی میگویید؟
همون سرچشمه‌ای که پهن میکنند نادرست است. سرچشمه‌ای که همون وسایل اخبار اومد تکیه بکنه.
ببینید ما نوارهای ویدیویی در دست داریم، ولی نوارهای ویدیویی در دست
من شو به یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کروک سیتی هال برادری خودم از روسیه دپارتاسیه کردم. وقتی که من کتی زنگ زد، من رفته با وسیله تلفن سلاش دیگه بزنم، همون قویدی بردو باشد دقلان رو ویران کرده. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 30 روز 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکان دپارتاسیه بکند و صادر بکند، باید اساس شبینیم که کدام اساس کتی دپارتاسیه. و 95% همین دپارتاسیه که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قویده های بردو باشی روسیه را وایرو میکنم.
ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسید، صحبت هایی که ما داشتیم، شرمندانی هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود، اما دپارتاسیه شد.
مرحبت حجت چه پیشنهاد کرد من خوشنوس من سنجیده میبرم خبر میتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیه کردن تاجیکان، اکثر وقت قویده های بردو باشه همون دولت ریایه نمی کنن. پیشتر تا حادثه های کروک و سیتیه اصابی که البته نیوتوی دولتی روسی خیلی با چی کروپسی آلوده هستن، با هر راه ها آزاد می گشتن. لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظی حقوق، دقت خود حکومت دوران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد. این کمبودی هایی که هست البته بروز زده استفاده است.
تشکر. عبدالملک قادیروف، شما به این حرفای نسلایف چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
چرا بعد از حادثه کروکوس این یک باره مناسبت با قانون بیرون کنی ها خیلی و خیلی شدید شد؟ فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستند، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو قانون ویران کننده ها رو جزا داده جزا میکنه.
ولی شما به سوال ما جواب ندادید. شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد.
بله. چرا نسبت به شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختند در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که حادثه های نخوش یا که یکان حادثه های جنجال بین شهروندان می شود، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که ازبیک بود یا که قرغز بود. می گفتند بقبل که لیسو نسانال، لیسو کفکاز که نسانال نستی، لیسو ازیاز که نسانال نستی، یعنی شهروندانی این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید می کردند که تاجیک ها هستند، توجیک ها هستن تروریست. بله. و به همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم رو، مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن.
تشکر. ببینید، تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانن. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتری موارد از اقدامات این کشور جانبداری می کند. و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می رسد که بوی از شریکی استراتژیک به مشام نمی رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است؟ یعنی بازم مسئله کروکوس است؟ چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما
پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. مقصد های هدف های دیگر داشته باشد، هدف های دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که امروز همون جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی از شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم نه تنها شریکشان، نه تنها دوستشان، بلکه همون یار رفیقشان، نزدیکترینشان می فروشند برای منفعت شخصیشان، برای منفعت امروزشان.
بختیار مسئولایف، بله بختیار مسئولایف، نظر شما به این حرفای قادروف چی است؟ شما چی می گوید مرحمت؟
من فکری اون قسمان دستگیری میکنم. یکی یک مسئله مهم است، عموما از طرف حکومت روسیه در واقع کروکوسیتی موقع خودش رسما بواسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دستی کار قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظ حقوق روسیه خطا کردن، لیکن اون چی که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست، اصلا همین تشکیل کننده همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصد تشکیل کردن ترک این با وجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش
کردن ببینه این ادعایی که شما میگوید هنوز ثابت نشده است، تصدیق نشده است.
من از شما تصدیق کردم، من شخصا خودم همین وسایل اخباری رسمی روسیه هم وسایل اخباری مستقل اختلافش مانیتورینگ میکنم، وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکم واقع وقتی که منو دستگیر کردن، وسایل اخباری رسمی روسیه در یگان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهکار نکرده است، فقط وقتی که نام و فامیلیا نام و نسبی تروریستون رو گرفت معاین کرده شد که اینا تاجیکان شهروندان تاجیک کردند. و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیکی روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد، همون شب همون شب شبکه بیگاهی در برنامه‌اش درباره قهرمانی های فرزندان تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین گفزد.
پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لتوکوب کردن این جوانان رو تازه؟
این مسئله هست. البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایوزی اون پس که در لحظه همون حساس همون چی بگد همون شخصایی که همین عملیات به اشتراک کردن از این سیاست نیست، هیچ وقت راهبری سیاسی دولت نمیگد که گوشی وی بور فقط یا برای تاجیک بودن بور. این مسئله هست. و سایت اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید. چی منفعت دارد روسیه که این میره همین تاجیک بیچاره زیدش روان؟ این دیگه منفعت ندارد که امروز پرابلمی اوکراینی ایمانات باز یک پرابلمی نو این طرف و تشکیل کند، خواه و نخواه اگر همین زیدیت ها نسبت ملت تاجیک شد آهسته آهسته دیگر ملت های آسیایی بیانه پزاق و ازبک و قرقیز های هم همین چیز را کشیده بشد، مگر استراتیک های روز اینو نمیتوند آنها ماکسیموم کوشش کرده. لیکن
ولی ببینید این مسئله واقعا یک بحث برانگیز است، هنوز ثابت نشده است.
یک بار ثابت شده است، یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلان های پنجم میگوید یا که مستقل میگوید من داشت دو نسلیش بیرمی دیگر از یکم روز همونا هیاهوی جار میزن که شهروند های تاجکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروند های تاجکستان همین کاره.
ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه، مگر مقامات رسمی نیست اونها که خیلی بد رفتاری کردن تازه ایدام دارن
شخص دستگیر میکنن تروریست است، این یگون وای روپش کرده نمیشد وای توشنا توجیکه دیگه بحث هم نیست. خیلی چی این بحث است؟ چی ما طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی؟ مگر توجیک تروریست ترک نمیکند؟ توجیک هم میکند، ازبک هم میکند، روس هم میکند، عرب هم میکند، امریکایی های هم میکند.
حالا به نظری قادروف و پرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحمه؟
البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که این در این حادثه شریک بودند برآمده به سوی اوکراین رفتند و اونچه که مقامات روس امکانیت دادند، شاید که نه تنها امکانیت دادند بلکه همون همسفری هم کردند. این سوال خیلی زیاد است و
به هر حال به منفعت ما است. اگر همین خیل کرده باشه به منفعت ما است.
خود کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس هست. ولی در مورد آن که میگوید که رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیک هست یا چی، معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم، چون وقتی که اون گوشی بای انسان بریدند و با دهنش تیقیدند، یا اینکه بای وقتی که گرفتند و با اون سیم الکتریک پیوست کردند، اینا همون رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود سمون سلاویوف بود که روز اول گفته بود که اینا توجیک هستند، و بعد از آن که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر یا اینکه تاجیکان رو سیاه نکن، و روز دویوم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید یا که از اون رفتار خوبی که تاجیکان میکنن از قسلت های خوبی تاجیکان گوید. این تنها بعد از اون که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن، ولی نوبسته به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنند در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتاری
در طرف داری نداری.
یک تا ایزاه دیم من مرحبت خود اکوی عبدالملک گفته استودان که خودشم گفته استودان که و از بالا سیگنال گرفت، یعنی سپورش گرفت سلاویوف که تاجیکای تعریف کن. این خودش همون لحظه، یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت دارد که تو نسبت تاجیکان همون سیاستی بد برد یا نسبت مردمی تاجیک. اون چی که گوشش بریدو چشمش کفت باید نه به با اون خاطری اون کفکی و تاجیک بود، باید همون تروریست قبل همون احمقی که همون کار انجام داد باید نو بسته باید تاجیک می بود، عرب می بود، نمیس می بود، همین کار میکرد.
تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم.
ببینید شما حقوق شناس هستید، شما حقوق شناس هستید، شما خوب
جنایتی که نسبت تروریست همون شخصی دستگیر کرده
اش کرد، حتی اهمیت هم نداد. منتظر میشم که دادگاه چی حکم صادر میکند.
خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوند که نو واسه از آن که وای تروریست هست، کی هست، کی قانون شکن هست، قانون ویران کن هست، در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را بیرون کنند.
تشکر.
این شما درست گفته استادید. این چیز بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدی که در روسیه است. البته و قانون بیرون کرد و جنایت صادر کرد همون وقتی دستگیر کردن.
تشکر همصحبتان محترم. به وقتی برنامه که من احترام گذاریم و سوال بعدی میخوام بگذارم. برخی از کارشناسان میگوین که سفر امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چون این نظر صحت دارد؟
من راستی من فکر نکنم که این همه اونچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی خوب کرده استاده است، یعنی که دیگر خیلی رفتار کرده استاده است نسبت آن که با روسیه رفتار میکنند، این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف‌های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان با همون محور روسیه باشد شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سبب اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس، بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایان روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکنند بخصوص در چشم اونها است.
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرما
قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم، لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نو بسته از معموها از ساختار کروپسیونی دکتاتوری که در فدراسیون روسیه است، در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعت دار است که امروز روسیه منفعت دار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری و زیش داسته باشد. این به منفعت روسی امروز است. این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چقدر روسیه میگذارد که زید میبرمد است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنند؟
تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه، حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند راه گذر در باری همین مسئله پرسیدن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
من نالم ایتون لودار مفصل برای چی ای چی نیست شروع میدیم سیزا این فهمدن که را هم افتام ای دامو تیلیفون رو نشون میفهم رازی اتوی چی سول شده بچه هم براو نخوی اینا اما جو مقصد بشنه کشنه بچه هم اونم بای جو
پسر شما را مهاجرت میرن هر سال
خیلی دیوز تنج نیستم دیگه جو میرن هر
سال سر رو نمیدونم کور تدزیان نمیدونم یک سه چونوش کور تدزیان تنج نگر نمیدونم در بعد یک خبر رو خواتر نیستن
خیلی چی خواتر خواتر شد مگه خیلی بیان مگه اولی تا تروازیت تیمستان سو نبید
خیلی خود شما بستگی که فروی به چی میکنن نسبت ریسو تو در فکر کن فید بستر ویو در گپوی گنگا خیلی فروی نورسو یا میکنن اما نه همشان این کارو میکنن که یک دو نفرشون شده
خیلی یک در گوه که بکنین شد دیگه همش را چی میکنن
تا بچه همه این آقیرم های چیزا مزگرش شدید میگرد آقیرم در این میگرد همه چینجا تاکون کار نمیگرد یکون ویتون های چی که دکمین دوره همه دکمین پیش همه شد چینجا این وکون کار پیز نه اول نگوستن ما دکیم سول مورد رامیتیان نمیتیان
سلایت گر وسیع نیست نیاد بخار داری وسیع دیگه نمیشواب حتیم تمام میکنی بیوران غامود بیتان چی دکمین تکنی غامود بیتان چی دک کلا یوزی رفتان بکنه خوش زمین وطن رو بکنه طلاب میگیری نصیب باشن طرف اروپا
با چوب میدفتن مهنر میکردن با پلی حلول میومدن زندگیشون رو میبودن ولی کم میروان شد نمیروان
اکو همین اویاندش شما چل میبینه اکل
چی میبینه اکل شد رو نهوم میشون نهوم میشون برای که مو هم به رشیه نمیشن رشیه هم به مو هم نمیتونم
نه خطوره دیگه اصول شکل کفر و ایجا نمیکنم اوز اون نقطه شده اگرم فقط رسیه رسیه نگم یک اوزم کفر میکرد اگر که همجا هم کفر هست کفر همجا هم سوره اینه که چلی که اوز یوسوی مو همه اون نقطه شده اگرم فقط رسیه کفر میکنم اگر که سوی دروم اگر کفر نمیکنم سوی میرا بر کفر میکنم چه بسن تینه کفر و همجا اگر رسیه را ممکن میشو بکنم
و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را درباره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خوش میکنم فشرده صحبت کنی، وقتم خیلی کوتاه است.
خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سری راهی گفته که و مردک گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند، روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالتی پیشین برمیگردد. با همون فکری و مرد من راضی هستم.
تشکر. بله بختیار نصرالله خواهش میکنم نظر شما مرحمه خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اول با فکری اکوی عبدالی من پر راضی هستم دیو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردن. اگر اهمیتیت اون اونهایی که پرسیدن که خیش و تبار و فرزنداشون در روسیه است میگن وضعیت آرام است، یه مشکلی نیست. فقط یک بچه گفت که یه پتنت هم باشد از آن بدن او در دوشنبه ایستاده گفت است رفت است نرفت است خدا میداند. یکی اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزنداشون و خیش تبارشون نزدیکاشون گفته ایستن که ما با تلفن گپ میزنیم وضعیت آروم است یک مشکلی نیست. همون گفته ای من همه وای ما در همین وسایط اخباری عمومی و همین شبکه های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آروم است خیلی.
تشکر. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما می خواهم مراجعه کنم، یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خاره و زاره نکشند؟ خیلی خواهش میکنم، خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله، شما چی میگویید؟
من گوه میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خوری زوری بکشه، این تماما نادرست است. لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خود تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد. چیکار کند؟ باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند، درست کند که کارخانه های بیشتر شده شد. یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید
بله تشکر و عبدالملک قادیروف نظر شما خواهش میکنم. خیلی فشرده.
خب اون چی که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جای های کاری زیاد تاسیس داده شود، من با این 100% راضی هستم، ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جای های کاری زیاد تاسیس داده شود، باید در تاجیکستان یک وزارتی مخصوص برای مهاجرت مهنتی، وزارت مهاجرت مهنتی تاسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد. چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان، بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از فایده های بود و باش در دیگر کشورها، دادن تخصص های ضروری برای اونجا، گرفتن بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن، همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این را به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند.
تشکر، خواهش میکنم، خیلی خلاصه خواهش میکنم، وقتم خیلی محدود است، خواهش میکنم و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم. به مهمانان ما عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، وزیر دفاع سرگئی شویگو را سبکدوش و کاتب شورای امنیتی کشورش تعیین کرد. در جای شویگو که مسئول جنگ روسیه در اوکراین بود، اندری بلاوسوف معاون اولین نخست وزیر، وزیر نوی مدافع روسیه تعیین شد. سرگئی شویگو از افراد نزدیک به پوتین شمرده می شود. او یکی از مؤسسان حزب حاکم در روسیه، روسیه واحد است که در دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین نیروی اصلی جانبداران او را در پارلمان رهبری میکرد. اما شویگو میان فعالان و بلاگنویسان طرفدار حکومت برای ناکامی های نظامی روسیه در جنگ بر ضد اوکراین سخت تنقید میشد. سرگئی شویگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا کنون ادامه دارد در زمان وزیری شویگو صورت گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریبا 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است، در این مدت از جمله 4 مورد آدمربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در این سند آمده است که از سال 2019 تا سال 2023 مقامات انتظامی در عموم 118 مورد قاچاق انسان و 217 حالت تشکیل مهاجرت غیر قانونی را هم آشکار و ثبت کردند. در گزارش حکومت با طبقه بندی جنایت ها در این زمینه گفتند که برای چنین جنایت ها بعضی 170 نفر پرونده جنایی باز کردند و 409 کس هم در این میان جبر دیده بودند. در تاجیکستان که یک کشور مهاجر فریست به حساب می رود، مورد های استثماری مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به داخل شهری جنوبی رفح، فرار فلسطینیان از این پناهگاه آخرینشان در غزه در روز 12 می اوج گرفت. اسرائیل این زمان شهرهای ولنگار شده در شمال باریکه غزه را بمباران کرد که آنجا تعدادی از جنگجویان سازمان حماس پناه بردند. سازمان مذکور را که قسمی از باریکه غزه را تحت نظارت داشت، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. شهر رفح یکی از پناهگاه‌های آخرین حماس به حساب می‌رود. بعد از دستور اسرائیل به فلسطینیان برای ترک گوشه‌ای از شهر رفح، تقریبا 300 هزار نفر به جا شده فلسطینی این شهر را ترک کردند. در این شهری هم مرز با مصر تقریبا 1 میلیون به جا شده فلسطینی پناه بردند. اسرائیل میگوید هدف عملیات و حمله به رفح محوی سازمان حماس است که در ماه اکتبر سال گذشته با حمله به اسرائیل بیشتر از 1300 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران مامور پلیس و نیروهای ویژه گرجستان صبح 13 می بعد از زد و خورد با تظاهرگران در شهر تفلیس توانستند از 4 درآمدگاه پارلمانی کشور 2 تا را از اعتراضگران که تمام شب آنجا بودند خالی کنند. هزاران نفر در این شهر به ضد قبول قانون مانند به قانون مامور خارجی در روسیه اعتراض دارند. پلیس گرجستان گفت که در جریان تظاهرات آلوده به خشونت 20 نفر را دستگیر کردند. تلویزیون‌های مستقل گرجستان نوار لاتوکوبی تظاهرگران را نمایش دادند. اعتراض در تفلیس یک باز ادامه داشت، ولی روز 1 می و پس از تصویب قانون بیشتر شد. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرد. حالا مخالفان دولت میگویند که با قبول قانون مأمور خارجی گرجستان خودش را به روسیه نزدیکتر میکند. دادگاه قریم اشغالی 5 ساکن این نیم جزیره را با گناه جاسوسی به نفع اوکراین به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از روز 12 می گفته می شود که همه آنها شهروندی اوکراین را داشتند و باید از 11 تا به 16 سال عمرشان را در زندان سپری کنند. مفتشان روس گفتند که این افراد در برای جای راه های حرکت و تعداد سربازان روسیه معلومات جمع آورده و آن را به اوکراین می دادند. بر اساس ادعای تفتیشات، ارتش اوکراین با استفاده از این اطلاعات به موضع های نیروهای روسیه ضربه می زده است. بنا به گزارش ها سال 2023 در روسیه در عموم 9 کس را با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین به زندان محکوم کردند و بسیاری از آنها شهروندان کشورهای مشترک المنافع هستند. ماه اکتبر سال گذشته از جمله یک ساکن پنجکن شریفجان تیلازاده را که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می گرفت با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین دستگیر کردند. در صورتی ثابت شدن اتهام ممکن است که او را از 10 تا به 20 سال زندان محکوم کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با او دو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جزئیات نامه را رسانه کرد که او و دو همکارش درباره بسته شدن 70 سازمان اجتماعی به حکومت تاجیکستان فرستادند. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدم. گزارشگران سازمان ملل این نامه را 16 فوریه امسال نوشته برای پاسخ گفتن به حکومت تاجیکستان 2 ماه فرصت دادند. آنها از جمله از حکومت خواستند که درباره چه قدر بسته شدن سازمان‌های اجتماعی در 5 سال آخر آمار داده، چاره‌های اندیشیده خود را برای فعالیت امنی حامیان حقوق در جمهوری بگوید. میری لالار روز 8 می در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که از آن زمان به کمیش 1 سازمان اجتماعی دیگر در تاجیکستان برهم داده شده است. او نوشته است که پاسخ نو دسترس شد، آن را می آموزیم، ولی نامه جانب تاجیکستان را نآورد. در مراجعه میری لالار و همکارانش ایرن خان و کلیمنت واولو به مقامات تاجیکستان گفته شده است که بعضی از سازمان‌ها را بعد از دعوت رئیسانشان به وزارت عدلیه و یا حکومت‌های محلی برهم دادند. در این نامه از جمله می‌خوانیم به آنها فشار آوردند تا عریضه نویسند وگرنه تفتیش می‌کنند و کمبودی یافته جزا می‌دهند. با گفته نمایندگان سازمان ملل، بعضی از این سازمان‌ها 20 سال سابقه کار داشته، با برهم خوردنشان حمایت از حقوق به تحصیل، دفاع از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت عائلوی، دسترسی به زمین و یاری به معیوبان به مشکل دچار شده است. میری لالار و همکارانش گفتند مسئله برهم دادن سازمان‌های اجتماعی پس از ناامنی‌های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدی شد. در این نامه گفتند هرچند آمار دقیق و رسمی نیست، طبق گزارش‌ها در سال 2022 حدود 200 سازمان با حکم دادگاه و بیش از 20 سازمان از جانب دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان و به اشتراک مسئولان آنها برهم داده شدند. پیشتر نمایندگان کمش 5 تشکیلات در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که مقامات قدرت آنها را به اعلان ورشکستگی و بسته‌شوی مجبور کردند. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در ماه فوریه سال 2023 گفت بیشتر این سازمان‌ها به دلیل کمبود بودجه خودشان از بین رفتند. اما دپارتمان دولتی آمریکا ماه اپریل امسال نوشت که سبب نه تنها مشکل پرداخت انداز و گزارشدهی از منبع‌های درآمد، بلکه تهدید ساختارهای امنیتی میباشد. به اطلاع نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیسان بعضی از سازمان‌های اجتماعی را در تاجیکستان با بهانه افتتاح پرونده با گناه افرادگرایی ترساندند. سازمان‌های دیگر به گفته آنها به سبب دخالت ماموران انداز ناچار بسته شدند. گزارشگران گفتند دخالت به کار سازمان‌های اجتماعی و فشار به جامعه شهروندی به آزادی عقیده و بیان تاثیر رسانده، باعث به بد شدن حفظ حقوق آدمان می‌گردد. باری اول ماه دکبر سال 2023 سفیر اتحاد اروپا در دوشنبه رایموند اسکاروبلیس از بسته شدن 70 سازمان اجتماعی در تاجیکستان خبر داد و گفت که این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. در همین نشست احد صادقوف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت که هیچ سازمان به زور بسته نشده است و به این باور است که سازمان های اجتماعی در تاجیکستان اساسا بر اساس طرح کار میکنند و اگر لایحه تمام شد فعالیت آنها به آخر می‌رسد. وزارت عدلیه پیشتر گفته بود که در تاجیکستان نزدیک به 2000 سازمان اجتماعی فعال است و برهم خوردن شماری از آنها به معنای بد شدن مناسبت با جامعه شهروندی نیست. حالا معلوم نیست که مقامات تاجیکستان به سوال‌ها و نگرانی گزارشگران سازمان ملل چی پاسخ دادند و چی دلیل پیش آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همپیمان نزدیک و قدیمی خود سرگئی شویگو را از منصب وزیر دفاع سبکدوش کرد. او به جای نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیتی روسیه تعیین شد. منصب نوی پاتروشف معلوم نیست. سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک وظیفه نوی او هم دقیق می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه اندری بلاوسو را که در حکومت قبلی معاونی سروزیر بود با عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرده است. پوتین شام 12 می نامزدهای دیگر را به مقام رهبران وزارت و اداره ها نیز به شورای فدراسیون پیشنهاد کرد. قریب همه رهبران این بلاک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگه داشتند. حالا شایگو در برابر مسئولیت ایده شورای امنیت روسیه معاون پوتین در کمیسیه کمپلکس حربی صنعتی خواهد بود. رهبری خدمات همکاری نظامی تکنیکی روسیه را نیز به وی سپاریدند. این اداره از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده حالا نهاد زیر نظارت پرزیدنت روسیه است. سرگئی شایگو یکی از مؤسسان حزب حاکم روسیه واحد است که نیروی اصلی جانبدار پوتین به شمار می رود. اما فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت او را برای ناکامی های نظامی در حمله به اوکراین سخت تنقید می کنند. شایگو از سال 2012 وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قرین در سال 2014 و حمله بدلیل به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان رهبری او در وزارت دفاع روسیه صورت گرفت. تغییر وزیر دفاع روسیه در حال رخ داده است که روز 24 اپریل معاون وزیر دفاع تیمور ایوانوف به اتهام رشوه‌ستانی دستگیر شد. او در ماه می سال 2017 با حکم پرزیدنت روسیه معاون وزیر دفاع روسیه تعیین شده بود. ولادیمیر پوتین در حال وزیران نوی کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد کرده است که حمله های این کشور در شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه‌ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخش‌های از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کردند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان معتبر آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته است بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کند. جزئیات را از منظر انگیز نوروز شاه بشنوید. توصیه کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی در اول ماه می و در گزارش سالانه اش نشر شد. در آن وضع دینداران کشورهای جهان را در دوام سال 2023 ارزیابی کردند. مقامات تاجیکستان با خلاصه گزارشگران آمریکایی واکنش نکردند، ولی کمیته دین در ماه ینوار امسال در نامه به رادیوی آزادی وضع آزادی های دینی را در کشور در سطح خوب دانسته بود. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی مقامات تاجیکستان را برای با بهانه افرادگرایی جزا دادن مخالفان و منتقدان حکومت امام علی رحمان، بستن مسجدها برای پر نشدن نقشه دعوت به ارتش، محدودیت کار بعضی از مؤسسه های وابسته به آقا خان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و منع فعالیت شهیدان اهوا و مسائل دیگر تنقید کرده است. این سازمان میگوید وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان در سال 2023 به نشد و به این دلیل به حکومت آمریکا توصیه داده است که دارایی منصبداران علاهیده تاجیک را بسته مانع سفری آنها به ایالات متحده گردد. توصیه به این مانند در تابستان سال گذشته صدا داده بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 به محدود کردن فعالیت دینی شهروندان از جمله آنهایی که در خارج هستند ادامه داد، گفته شده است در بخشی از گزارش. این سرکوب به قول مؤلفان به تمام گروه های دینی در تاجیکستان تاثیر کرد، ولی مقامات به ویژه مسلمانان از جمله پیروان اسماعیلیه را نشان گرفتند. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی وزارت کارهای خارجی ایالات متحده خواسته است تاجیکستان را در قطار 16 دولت دیگر در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص نگه بدارد. این رویخط بیرما و چین، کوبا، نیکاراگوا، کوریای شمالی، پاکستان و روسیه، سعودی، ترکمنستان و ویتنام و جمهوری های دیگر را در بر می گیرد. ابراهام کوپر مدیر کمیسیون روز 1 می در اعلامیه گفت بد شدن شرایط در بسیاری از کشورها ما را ناامید کرد. مهم است که پرزیدنت، کاتب دولتی و کنگرس توصیه های گزارش امسال را اجرا کنند. یکی از توصیه ها این است که به تاجیکستان فشار بیارند تا آنهایی را که برای فعالیت آسایشته دینی یا منصوبیت دینی زندانی شدند فوراً رها کند، یا مسئله سرکوب های فراملی تاجیکستان را در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میان گذارند تا کشورهای عضو شخصانی را که از تعقیب دینی گریختند و یا با اتهام های بی اساس افرادگرایی روبرو هستند از حدود خود نرانند. واکنش مقامات تاجیکستان فعلا دسترس نیست. کمیته دینی تاجیکستان در ماه ینوری امسال گفته بود که نه همه ارزیابی ها بیانگری واقعیت هستند. مثلا هر سنجش در دایره طلبات قانونگذاری همچون فشار به ها داده می شود که صحیح نیست.
بنده تو را لباسی اطلا ای دلبری نازنین قدر است زی بنده تو را لباسی اطلا جانانه ای من فقط توی بس چشمه کده من بسوی هر کس جانانه ای من فقط توی شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی مستولی کدام دست رنجی آخر زی کدام کانی گنجی مستوری کدام دستی رنجی رویت کی همیشه لاله رنگ است با کرتای اطلس اد بجنگ جمال تو گرنگ است احوالی اسیریش خنگ است من داد از دست اختیارم احوالی اسیریش خنگ است من داد از دست اختیارم
برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان می گویند سبب اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از حق تحصیل در صنف بالاتر از ششم است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تعدادی از این مهاجران به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند تحصیل را ادامه بدهند و کسب بشوند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت با خاطر آینده بهتر و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان بفروشد و به ایران برود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره که داشتیم فروختیم، آمدیم به خاطر مولادا که سرنوشت زمین خراب نشه و آمدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردیم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردیم، یک دخترم صنف اول شامل کردیم. مکتبای دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجران افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان در صنف 8 میخواند. یأس و ناامیدی دخترش را تحمل کردن نتوانست و به اسلام آباد رفت تا آنجا فرزندش تحصیل را ادامه بدهد. حاجی میرویس به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دختر من به طرف دپریشن حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاضی زاده مادر چند دختر که پس از برگشتن طالبان به حکومت و محروم شدن دخترانش از حق تحصیل به پاکستان مهاجر شده است، به رادیو آزادی گفت به این کشور آمد تا دخترانش از تحصیل آموختن دور نمانند.
آینده روشن میبینیم با دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترهای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خوب روی دختر خانما تحصیل و تعلیم بستند.
خانواده هایی که تمام بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. اتل یکی از ساکنان ولایت ننگرهار در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت که حالا دو دخترش از تحصیل دور ماندند.
در خانه هستن، یک روز یکی مطالعه صنف 10 و یک شام مطالعه صنف 7 رفته که یک از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود را میترسونه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان خودکفا شون. حالیا توانمندی جیرم نداریم که برای خود یک خاندان را پیدا کنیم، چاره خود را کنیم میدبان که باز ما از بیرون بریم.
عبدالمهدی یک ساکن کابل نیز عینی تشویش و نگرانی را دارد.
درس تعلیم نیست، دختره که در مکتب بود سنف 9 مکتب. ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های تحصیل و آموزش دختران را بردارد و یک حق بنیادی آنها را برگرداند. طالبان که از حکومت داریشان 1000 روز گذشت بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از حق تحصیل بعد از صنف 7 و از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم کردند. با وجود طلب و تقاضاهای کشورهای جهان، سازمان ملل و مؤسسه‌های زیادی بین المللی برای از بین برداشتن دستور ظالمانه منع تحصیل، طالبان همچنان از این قرار خود دست نکشیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
میرزابک آدینایف دهقان از ناحیه مسچاه پیشتر پخته کشت میکرد، ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید، ولی اکنون وادار شده است که بجای بیده هایش پخته کارد. با دستوری مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه
4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیزی نشکسته، اما قسم طور 40 سال زمینه کشی شکسته پخته کاره. یکی ما پخته کشتگی دیگه اکتر اجاره گفته کشتگی میزنیم جه پخته برامده گید.
از آن شکوه دارد که زیانی رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونشقه هایش را کسی نمیدهد.
که اصول کنه برمی مصرف گیدتن یک 2000 سومان نیر از خود میشه برای کشت پیشت کردن برای تراکتور کردن منی 2000 دیگه برای کلگر پلگر آورن علفش بسیار سیم نو کلگر آورن نکو بی کلگر نمیشه.
محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد، ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است.
بر وقتا خبر ندادن که امسال من همین قدر زمین را وای کرد، پخته کرد. باید که از ماهوی من این فیورال یا که یانور خبر می دادن ما می فهمیدیم پخته می کشتیم سال 50-60 پخته می کشتیم مونده کشی با یکان مسئولات دیگر می کشتیم الانکه ما اونجا کشته شدیم امروز آمده ما اونو مجبور کردیم سادیان که شما کشتی کردگیز رو مشکنید در جای وی پخته می کرید حال اون که من برای وی 6-7000 سومان صرف کردیم.
کشاورزان ناحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای ناحیه را نگران کرده است زیرا سالهای گذشته از زمینی پختزار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند مسئولان ریاست کشاورزی ناحیه مسجد آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد
پختکاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم دوردمون بیان کردگی 12000 هکتار مو باید پختکاری اندوش نشر کور نفخ خور نفخه گرفت نشر کور
در همین حال دهقانان دیگر علاج کار را با شوه دیگر یافتند قربان نیازاده رهبر خواجگی دهقانی سومیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسجاه دارد و در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است و از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود ولی بر زمین پخته باز تربوز و بیده نیز کاریده است
حقیقت تمام قیام زندگی پیش می بریم این خیلی نیست که با فایده مون از اون کار کنیم 5 سامان نرخش دید برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خوش یک سامان چینک چی میگره پل نمی موند اما قیام زندگی پیش می بریم
توجه مقامات ولایت سوخ به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امامالی رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخ 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.